کس و جواب برای ما ارسال شد که نه، همون 26 شهریور ماه هستش و دیروز هم خب این تاریخ دوباره تایید شد، در لیست منتشره خود دادگاه کس قرار گرفت و ما ظرف هفته گذشته با همکاری وزارت ورزش و وزارت امور خارجه خب سعی کردیم شرایطی به وجود بیاریم با سفارت سوئیس در ایران که شرایط ویزا رو فراهم بکنیم. وزارت امور خارجه همکاری لازم رو انجام داد، یادداشتی رو برای این منظور به سفارت داد، ولی خب متاسفانه امروز چند بار که مراجعه کردیم به سفارت خونه، خب امروز دیگه شرایطی رو برای ما تبیین کردن که هنوز اتحادیه اروپا شرایط ویزا دادن شنگن رو برای کشورها مهیا نکرده و ما در انتظاریم تا دوباره سفارت خونه این فراخوان رو به ما بزنه. ما هر روز داریم پیگیری میکنیم و ما نگران این هستیم که واقعا دیر بشه این شرایط و خب گرفتن ویزای شنگن پروسه طولانی رو داره و ما واقعا این نگرانی وجود داره. امیدوارم سفارت سوئیس در ایران این همکاری رو با ما انجام بده که ما انشالله بتونیم به موقع با هیئت اعزامیمون حضور پیدا بکنیم. خب ظرف چند روز گذشته هم شایبه هایی به وجود اومده بود برای هیئت اعزامی، اما ما به صورت مکتوب چیزی رو دریافت نکردیم و ما کار همه تیم اعزامیمون رو از آقای داورزنی، آقای دکتر سجادی، آقای زارعیان، وکیل پرونده، دستیارشون و خود بنده هیئت اعزامی هستیم که الان منتظر صدور روادید هستیم و کارهای روادید هستیم که انشالله حضور پیدا بکنیم در دادگاه.
بله. و درباره ادله‌های لازم و دلایلی که بتونه رأی دادگاه رو به سمت ما برگردونه و در واقع کفه ترازو سنگین
بکنه. همه تلاشمون رو تقریبا شاید 300 صفحه لایحه رو تقریبا تنظیم کردیم در طول این مدت، دفاعیاتی رو انجام داده بودیم و شرایطی خب اونها سعی کردن که ادعاهایی رو که ورزشکار و تیم هیئتشون انجام داده بودن از شهودی که هستش، سعی بر این کرده بودن که پرونده رو به نوعی سیاسی نشون بدن که ما با این موضوع کاملا مخالف بودیم. این کیس کاملا یک کیس ورزشیه، ورزشکار ما همه ما رو وارد یک فضایی کرده، از سال قبلش به دنبال پناهندگی بوده، مکاتباتی که با خود فدراسیون جهانی داشته و اونا برای ما ارسال کردن و شرایطی رو در خود مسابقات جهانی پیش آورده که مطمئنن هم فدراسیون جهانی رو وارد اشتباه بزرگ کرده، هم ما رو وارد دردسر کرده که مقصر اصلی این پرونده خب طبیعتاً خود ورزشکاره که ادعاهای کاذبی رو داشته. خب همه جودوکاران، همه افراد فنی دیدن ایشون تمام تلاشش رو کرد ولی باخت. اما وقتی که باخت و بعد از اون مسابقه سعی کرد این جنجال رو به وجود بیاره، بعد از اونم مربیش بهش پیوست که این طبیعتاً یک سناریویی بود که بازی کرده بود و ما هم به دنبال این هستیم که به فدراسیون جهانی و دادگاه کس ثابت بکنیم که این چون از قبل این موضوع رو واقعا به دنبال پناهندگی بوده و هیچ راهی نداشت که برای المپیک بخواد مسابقه بده جز در همین راهی که بخواد این جنجال رو انجام بده و این شرایط رو پیش بیاره و بخواد پناهنده یک کشوری بشه و خیانت بزرگی رو مرتکب شدیم. این واقعا نمیتونه خودشو مبرا بکنه از این موضوع و واقعا شاید 80-90 هزار جودوکار رو سرگردون کرده تو این موضوع، اما انشالله ما با وکلامون، با تیم اعزامیمون، طبیعتا خب اونا ادعاهایی رو داشتن که مسئولین ورزش ما این موضوع رو عنوان کردن، به ایشون اصرار کردن که طبیعتا کاملا کذب محض، ما اینو رد کردیم و طبیعی هستش توی این موضوع که ادعاهای کذبشون رو ما سعی کردیم با ادله هایی که داریم که اینو به من اجازه بدین چون شرایط پرونده هست و متاسفانه حرفایی رو که ما میزنیم طبیعتا انتقال داده میشه و اونها واکنش های روش نشون میدن. انشالله من در یک برنامه مفصل اینو به مردم عزیزمون قول میدم که اون زوایای پنهان پرونده و اتفاقاتی رو که افتاده و موضوعاتی که شاید در داخل واقعا ما مظلوم واقع شدیم، جدای ایران مظلوم واقع شد و شاید ما تک و تنها داریم توی این موضوع واقعا می جنگیم و خدا هم کمک کرده توی این موضوع. واقعا توی این شرایط هم من باید ممنون آقای وزیر باشم، آقای علی نژاد باشم که منو تنها نذاشتن و واقعا هر لحظه کنار ما بودن، جلسات خوبی رو برگزار کردیم امیدواریم که انشالله ما هم با ادله‌هایی که در دست داریم، مستنداتی که ارائه کردیم به دادگاه و شرایطی که داریم، هرچند که میدونیم کار ما بسیار سخته در بین الملل، اونا با تمام قواشون اومدن، دو تا وکیل دارن، دو تا دستیار دارن، هزینه هنگفتی رو کردن، اما ما واقعا یه وکیل یه دستیار داریم. شرایط ما تقریبا میتونم بگم که با دست خالی داریم به جنگ موشک و نمیدونم هسته‌ای میریم، اما همیشه همین بوده و مطمئنیم خدا کمک میکنه توی این موضوع و شرایطی برای ما پیش میاد که انشالله به نفع جدا باشه. هر چند اینو من اینو خدمت شما و همه عزیزان عنوان بکنم، راه رایزنی و راه مذاکره با فدراسیون جهانی برای ما بسته نیست، چه قبل دادگاه چه بعد دادگاه. ما تقریبا زیر مجموعه فدراسیون جهانی هستیم. در صورت برد و باخت پرونده ما باید با فدراسیون جهانی کار بکنیم، دنبال مذاکره هستیم که انشالله بتونیم مذاکرات مثبتی رو انجام بدیم و طبیعتا این شایبه ها، اختلاف ها و این فضایی که شاید بیشتر اون افرادی که بیرون هستن و افرادی که واقعا توی شبکه های معاندن و ایرانیانی که متاسفانه خیانتشون کاملا مبرزه برای همه ما، به این موضوع دامن میزنن، اما انشالله تیرشون به سعی میخوره. ما سعی میکنیم با فدراسیون جهانی هم انشالله مذاکراتی رو داشته باشیم، صحبتایی رو داشته باشیم، حالا یا قبلش یا بعد از دادگاه، که بتونیم شرایطی به وجود بیاریم که انشالله جدای ایران رو از این حالت خارج بکنیم، هرچند که با مصر و پایبند به مقدساتمون هستیم، به آرمانهای کشورمون هستیم، به خط قرمز نظاممون هستیم، اما باید اینم بدونیم که ما در بین الملل باید تعاملاتی رو انشالله داشته باشیم.
همین نکته که اشاره کردید، چون من میدونم شما قبلا هم اشاره کرده بودید که در واقع فدراسیون جهانی جودو چندین بار پیشنهادهایی رو مطرح کرده و اون پیشنهادهایی بوده که شما بیاین حالا مسابقه بدین با ورزشکاران رژیم غاصب صهیونیستی، که واقعا در قاموس جمهوری اسلامی ایران ورزشکاران ایرانی و آرمانهای این نظام مقدس نمی گنجه که ما بخوایم مثلا از تمام اون آرمانهای خودمون کنار بیاییم و بخوایم زیر پا بگذاریم در واقع حمایت از مردم مظلوم فلسطین رو.
خب ببینین، همه مردم از کشورمون که بنده رو میشناسن طبیعتا همه میدونن که در دوران قهرمانیم چگونه بودم و الان هم طبیعتا به خط قرمز نظامم پایبند هستم، اما موضوع کاملا موضوع ورزشی. اونا سعی کردن موضوع رو سیاسی بکنن با این بندهایی که گذاشتن، به خاطر همین ما هم واقعا وزارت ورزش مصر به این بود که با کمیته المپیک ما شکایت بکنیم که ما واقعا این فضا فضای ورزشی هستش، فضای سیاسی نیستش. اونا سعی کردن این فضا رو به سمت و سوی این ببرن، شرط و شروطی رو بذارن که برای ما قابل واقعا ملموس نیستش و این موضوع برای ما قابل اجرا نیستش. ما پایبند به خط قرمزهامون هستیم، به آرمانها و ارزشهامون هستیم، اما واقعا باید مذاکره کنیم، این رو از این فضا بیرون ببریم در فضای ورزشی. و این حرکاتی که انجام شده واقعا حرکات غیر اخلاقی بوده و مظلوم نمایی که ورزشکار کرده، مربیش رفته کرده، بچه های ایرانی که واقعا اون بر هستن دارن تحریک میکنن، شبکه های معاندی که دارن آب آسیاب دشمن میکنن و متاسفانه خب شرایطی که در داخلم بعضا ما میبینیم، خوراک های خوبی رو به اون بر انتقال داده نمیشه و این برای ما واقعا خوب نیستش. و به عنوان یک ایرانی، سرزمین مادری ما، آب و خاک کشور ما برای ما مقدس هستش و در هر صورت اگر بی‌مهری هم به ما بشه، ما حق نداریم که خیانت بکنیم به کشورمون و مطمئنم انشالله خدا کمک میکنه تو این راه سختی رو که در پیش داریم. واقعا 9 ماه سخت بر ما گذشته، شب و روز خیلی بدی رو داشتیم. میگم جدوی ایران مظلوم واقع شده. این مظلومیت رو واقعا من با تمام سلولای بدنم حس کردم. بعضا ناهماهنگی، بعضا سنگ اندازی هایی در داخل شده که اینو من به موقع خدمت همه دوستان و عزیزان میگم واقعا توی این موضوع. و بعضا هم مسائل پشت پرده ای اتفاق افتاده که این واقعا در جایگاه این شأن و منزلت کشور ما نیست، اما تنهایی ما مطمئنن خدا کمک میکنه به این مظلومیت ما که انشالله بتونیم باز هم حرفمونو به کرسی بشونیم، شرایطی رو انشالله پیش بیاریم. 9 ماه تنها بودیم، انشالله این 1 ماه و نیم هم میگذره و نتیجه پرونده هم مشخص خواهد شد. اما مردم عزیزمون بدونن من تو این راه واقعا کوتاهی نکردم، هر آن چه که در توانم بوده و واقعا بعضی مواقع رفتم التماس کردم به مسئولینمون که واقعا بیان کمک بکنن، ولی خب میگم در بیشتر جاها ما تنها بودیم، اما همیشه آقای دکتر سلطانی فر کمک حال من بوده، در هر شرایطی به من روحیه داده، مشورت داده که من ممنونم ازش. امیدواریم که انشالله این شرایط به نفع جدوی کشورمون تموم بشه.
با توجه به اینکه در ماه محرم هم این جلسه برگزار خواهد شد، انشالله با عزم حسینی آقای میر اسماعیلی حق جدای ایران رو شما استفاده کنید. خیلی ممنون از شما آقای آرش میر اسماعیلی عزیز، رئیس محترم فدراسیون جودو کشورمون. از رشته جودو میریم به سراغ یک رشته ورزشی رزمی دیگر و آشنایی با یکی از قهرمانان کشورمون در رشته ورزشی ووشو، محسن محمد سیفی.
زنجان به چاقوهای استیل تیز و دستای محکمش معروفه. تو 17 شهریور 68 پسری تو این شهر متولد شد که مثل چاقو تیز و مثل دستش محکم، اما رنگش طلاییه. محسن محمد سیفی پسر طلایی وشوی ایران از 15 سالگی شروع به ورزش وشو کرده و یکی از پر افتخارترین ورزشکارهای کشورمونه. محسن حدوداً از سال 2010 مدال‌های طلای آسیا و جهان رو جارو کرده. اون 8 قهرمانی مسابقات جهان، مدال طلای بازی‌های آسیایی 2010، 2014 و 2018 در 3 وزن مختلف و 5 مدال طلای مسابقات قهرمانی جهان رو در کارنامه‌اش می‌بینه. محمد سیفی علاوه بر شرایط ورزشی عالی، در زندگی شخصی خودش هم موفقه و با همسرش یعنی خانم مهسا جاور زوج پر افتخاری رو تشکیل دادن. محمد سیفی در کنار قهرمانی به صورت آکادمیک نیز ورزش رو دنبال کرده و در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنیه و به نظر میرسه که دوران قهرمانی طولانی رو در پیش داشته باشه. برای این مدال آور پر افتخار کشورمون آرزوی موفقیت داریم.
شما برنامه ورزش ایران از رادیو ایران رو دنبال میکنید و چند خبر رو از فوتبال در آن سیمرسا با شما شنوندگان عزیز مرور خواهیم کرد. امشب در ادامه رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه ایتالیا، اسپال با فیورنتینا، بولونیا با تورینو، لچه با پارما، جنوا با هلاس فرونا و ساسولو هم با تیم اودینزه بازی خواهند کرد. تیم فوتبال یوونتوس هم قبل از بالا بردن جام در آخرین هفته رقابت‌های فوتبال سری آ شکست خورد و در هفته 38 مسابقات تیم فوتبال یوونتوس قهرمان زود هنگام رقابت‌ها دوم شکست متوالی رو هم متحمل شد و 3-1 برابر تیم فوتبال روم باخت، ولی خب جام قهرمانی رو بالای سر برد. یک مطلب جالب خدمتتون عرض بکنم از میک مک‌درموت، مربی سابق تیم فوتبال استقلال که همراه با تیمش به مقام قهرمانی رقابت جام حذفی باشگاه ایرلند شمالی رسید. دستیار سابق کارلوس کیروش و علیرضا منصوریان که در ایرلند شمالی مربیگری میکنه و همراه با تیم گلنتوران در مسابقه نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایرلند شمالی موفق بود و توانست که قهرمان بشه. سرمربی و مهاجمان تیم زنیت سن پترزبورگ هم جوایز برترین های فصل اخیر رقابت های لیگ باشگاه روسیه رو درو کردند که در این مسابقات تیم فوتبال زنیت قهرمان شد و بهترین گلزن هم سردار آزمون شد، همراه با البته آرتیم جیوبا دیگر بازیکن تیم زنیت با 17 گل، که اینم جالب توجه است که تیم فوتبال زنیت در رقابت های لیگ باشگاه روسیه درخشید. خیلی ممنون از توجه همه شما شنوندگان عزیز، انشالله که مراقب سلامتی خودتون باشید و خدا نگهدارتون.
ایران را بشنویم.
امن و امان. به نام خدا، با عرض سلام و وقت بخیر، با دومین ویژه برنامه امن و امان در خدمت شما هستیم از قربان به قدیر. انشالله تو ساعت 18:50 با این برنامه در خدمت شما خواهیم بود و از صحبت‌های بسیار ارزشمند کارشناس برنامه حجت الاسلام علی آقبابا استفاده خواهیم کرد. سلام عرض می‌کنم خدمت شما حاج آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين و الائمة المعصومین علیهم السلام. سلام خدمت شما مجری توانمند برنامه، سلام خدمت شنوندگان فهیم و فریخته برنامه. عیدتون مبارک باشه. ایام و اعیاد بر همه شما عزیزان و سروران خودمون تبریک و تهنیت. انشاءالله که در پناه اهل بیت علیهم السلام باشید، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم. با توجه به اهمیت مصادیق قربانی به بهانه عید قربان و قدیر، ما در برنامه امروز در این مورد می‌خوایم با شما صحبت بکنیم. قربانی کردن چه مصادیق بارز داره؟
بله، تشکر میکنم. خیلی سوال بسیار ریشه‌ای و پرمفهومی رو مطرح فرمودید. چقدر خوبه که تو این ایام به این مباحث پرداخته بشه و یک بازبینی و دوره ای از داشته هامون رو در این برنامه انشاءالله مرور بکنیم. واقعا بحث قربانی کردن فقط برای ذبح حیوانی به کار نرفته. در دین مبین اسلام تأکید بسیار فراوانی شده که این در ظاهر به این صورت هست، ولی در اصل باید منیت‌ها و خودپسندی‌ها و طمع‌ورزی‌ها و بهتر بگم اون انانیت‌ها باید ذبح بشه و از بین بره. هوای نفس باید ذبح بشه و از بین بره. اگر من تونستم با سرسپردن قربانی تمام انانیت ها و هواها رو واقعا ذبح بکنم و هر آنچه که غیر از خداست رو از دلم بیرون کنم و چشم امید و طمع از غیر خدا واقعا بربندم، مطمئن باشید که قطعا و یقینا معنای قربانی رو خوب فهمیدم و مقام بندگی رو قطعا و یقینا پیدا خواهم کرد. راحت تر بگم، عید قربان باید ما رو به جایی برسونه که تشویق بشیم برای جهاد با نفس، تشویق بشیم برای مبارزه با نفس.
روی موج رادیو ایران هستید و شنونده برنامه امن و امان و کارشناس بسیار محترم ما حجت الاسلام علی آقبابا و ادامه صحبت‌های شما درباره مصادیق قربانی.
بله، خواهش میکنم. یه طلبه بود که خیلی کیس، باهوش و زرنگ بود و در محضر استادی هر هفته در درس اخلاق این بزرگوار شرکت میکرد، تا اینکه این استاد بزرگوار این طلبه رو برای یک مأموریتی به یه روستایی فرستاد که به مدت 3 سال این طلبه به اونجا عازم شد برای تبلیغ. بعد از 3 سال وقتی که برگشت در محضر این استاد قرار گرفت، سوال خیلی قشنگی رو از استادش پرسید که استاد بزرگوار، هر هفته من توفیق داشتم در درس اخلاق شما میشستم، استفاده میکردم، 3 سال توفیق تلمذ رو پیدا نکردم، میشه محبت بفرمایید تمام این 3 سال رو در یک جمله به من خلاصه بگید؟ ببینید شنوندگان عزیز، بعضی ها چقدر زرنگن، بعضی ها چقدر باهوشن. کل این 3 سال در یک جمله بشنوید پاسخ زیبای این استاد فرزانه رو. ایشون فرمودن کل تبلیغ 3 سالی که برای مردم داشتم و درس اخلاقی که دادم در همین جمله خلاصه میشه: ذبح نفسک و الا فلا، یعنی نفست رو، منیتت رو ذبح کن و الا هیچ دری به روی تو باز نمیشه و الا به هیچ جایی نمیرسی. بنابراین سعی کن با نفست مبارزه بکنی و نفست رو ذبح بکنی، قربانی کنی تا دربهای حقیقت و بندگی به روی تو باز بشه. انشاءالله خدا به ما توفیق بده بتونیم در مبارزه با نفس خوب عمل بکنیم، محکم باشیم، ثابت قدم باشیم و بتونیم انشاءالله ما هم به مقام قرب نائل بشیم.
انشاءالله. سپاسگزارم از توضیحات شما. عصرتون بخیر باشه شنوندگان خوب و محترم و فرهیخته رادیو ایران. این سوال برای من مطرح شد که وقتی جهاد با نفس صورت میگیره، انسان و عبد خداوند حائز کسب چه مقامی میشه؟
بله، یه کتابی هست تحت عنوان جهاد با نفس. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظما بهجت رضوان الله تعالی علیه رو که این بزرگوار خیلی توصیه میفرمودن که این کتاب رو حتما بخونید. شیخور آمولی رحمت الله علیه این کتاب رو نوشتن. اولین حدیث در این کتاب همین هست که وقتی پیامبر و یارانش از جنگ برگشتن و همه خوشحال بودن چون پیروز شده بودن و غنایم رو تقسیم می کردن، دیدن پیامبر زانوی غم به بغل گرفتن. یا رسول الله چه شده؟ پیامبر فرمودن مرحبا به قوم غزو الجهاد الاصغر و بقی الجهاد الاکبر. باریکلا، آفرین به اون قومی که جهاد اصغرش رو انجام داده اما جهاد اکبرش باقی مانده. یا رسول الله جهاد اکبر دیگه چیه؟ پیامبر فرمودن الجهادو به نفس، جهاد با نفس. اینکه شما فرمودید جهاد با نفس باید لحظه به لحظه دائم در زندگی ما باید اتفاق بیفته. ما هر روز باید با نفسمون بجنگیم. بله درسته، اگر من تونستم با نفسم واقعا بجنگم، خداوند اون موقع است که من رو به مقام قرب میرسونه، اون موقع است که من رو به مقام بسیار بالایی میرسونه، مقامی که واقعا حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند متعال خواست. خدایا با این قربانی که من انجام دادم، با این که من از همه چیزم گذشتم، با این که من با هوای نفسم مبارزه کردم و از همه چیزم گذشتم، خدایا من رو به مقام امامت، من رو به مقام ولایت برسون. این همون مقام قربه که نصیب اولیاء خاص خدا میشه.
به عبارتی تثبیت و ماندگاری این مرتبه مستلزم حضور دائم در مقام بندگی و جهاد، این استمرار و تداوم لازمه.
دقیقا همینطور هست. اگر من استمرار داشته باشم در جهاد با نفس، همیشه هم باید همراه هم باشه، قطعا و یقینا این من رو به جایی میرسونه که میتونم به مقام قرب خدا نائل بشم.
بسیار خب، ما فرصت زیادی نداریم. فردا انشاءالله با همین ویژه برنامه امن و امان در خدمت شما خواهیم بود و میپردازیم به مقام امامت. خوشحالیم که شنونده ما بودید و از شما حجت الاسلام علی آقبابا هم بسیار سپاسگزارم. تا فردا خدا نگهدار، مراقب خودتون باشید.
پاس قدردانی از زحمات بانوان سرزمینمان، طبیعت قرعه کشی بزرگ رب را ویژه بانوان برگزار می کند. هر هفته 2 بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوان عزیز، برای شرکت در قرعه کشی کد روی رب طبیعت را به شماره 104719 بفرستید. بانوی طبیعت باشید.
اطلاعیه برند پارین چرم با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهانی در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌پذیرد. اطلاع از شرایط در سایت پارینچرم.com. این هنر پارین است.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
بستنی سالار رو باز کن، چمدوناتو ببند و سفر رو آغاز کن. قرعه به نامت افتاده که بری کیش با خونواده. سفر با سالار بستنی ها. قرعه کشی بزرگ بستنی سالار، 4 جایزه 25 میلیون تومانی هر دو هفته یک بار، جمعه ها بعد از خبر 23 در برنامه جمعه های جایزه باران میهن.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا حتما ظروف و وسایل شخصیتان را تمیز و استریل و از دیگران جدا کنید.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواری است. نشانی
ماه توی حوضچه کاشی باعث نمیشه که از بلندی و زیباییش چیزی کم بشه، چون ماه میدونه تکنگین آسمونه. وقتی که قدر خودتو بدونی، نشانی از درخشش روی پیشونیت میاد.
مسئله ایمان است، عزم است، عزم راسخ. مسئله بصیرت است، مسئله آگاهی یک ملت به شأن خود، به جایگاه خود، به حق خود. مسئله اینهاست. امروز دست قدرت‌های مستکبر رو شده است. با این همه تبلیغاتی که می کنند، با این همه ابزارهای مدرن تبلیغاتی که در اختیار اونهاست و فضای افکار عمومی دنیا رو به خیال خود در مشت دارن، روز به روز آبروی این قدرت ها در رأس اونها آمریکا در نزد ملت ها بیشتر بر زمین می ریزد، بیشتر رسوا میشن و قدر ایستادگی ملت‌ها و برآمدن قدرت‌های ملی بیشتر روشن می‌شود. آینده مال شماست، متعلق به شماست. اقتدار حقیقی حق ملت ایران است و متعلق به ملت ایران است. هیچ کس هم نمی‌تواند این ملت را از این راهی که در پیش گرفته است منصرف کند.